أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس در وجوهی بود که بهش استدلال شده برای بطلان عقد مکره. یکی از اونها اجماع بود که بحث از او گذشت و گفتیم بر فرض وجود اجماع در اینجا حجت نیست، چون مسئله اجتهادیه است. دومین وجه بناء عقلا بر عدم نفوذ و لزوم معامله مکره، و لذا تقبیح نمی کنن مکره را بر عدم وفاء به عقدش، و همین بناء عقلا و عدم تقبیحشون بر عدم وفا موجب انصراف اطلاقات و عمومات و عقود است از اینجور عقدی که عقد مکره باشد. این هم یک وجه. وجه سومی که بهش استدلال شده بود آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، و گفته شد معامله مکره تراض درش نیست، چون تراض یعنی رضایت به تحقق مضمون و به تحقق اون امر اعتباری، و من المعلوم که مکره نمیخواد اون معنا تحقق پیدا کند. درست تحقق پیدا میکند چون جاهله، خیال میکنه محقق میشود، اما نمیخواد، رضایت ندارد به او. از باب اجبار میگه خیلی خوب، حالا محقق میشود و انشاء انجام میگیرد. پس بنابراین ترازی، چون ترازیه به اون تحققه و در مکره وجود ندارد. سرشم این بود، شاهدشم این بود که گفتیم الا ان تکون تجارتا ان تراز، یعنی تراز به تجارت. تراز به تجارت نه یعنی تراز به خود صیغه و انشا و اینجور چیزها، بلکه چون همیشه عناوین معاملات مقصود بالغیرن، آدم که کاسبی میکنه برای این است که سمن گیرش بیاد و مسمن به طرف مشتری برد، مشتری تجارت میکند، لیملک المسمن، بایع تجارت میکند، لیملک السمن. پس خود عقود ملحوظ بالاستقلال نیستند، بلکه برای نتیجه ملحوظند، یعنی همون اعتبار عقلایی. و تجارتا انتراز یعنی انتراز به تجاره، ترازه به تجارت خودش که موضوعیت ندارد، یعنی اون نتیجه تجارت و نتیجه کسب. مرحوم ایروانی قدس سره در اینجا اشکال کردن به این که درسته معامله مکره تجارت انتراز، فرموده است معامله مکره تجارت انتراز هست، برای اینکه این رضایت دارد در مرحله دوم، تجارت انتراز هست برای اینکه در مرحله دوم رضایت دارد، لکن این معارض است با صدر آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایشون فرموده مقتضای تجارتا انتراز اینه که معامله مکره صحیحه، چون ترازی وجود دارد، و مقتضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینه که نه، ترازی باطل است و عقد یقع و نتیجتاً باطلا. تراز رضایت هست ولی عقد در این حال باطله. اینا با هم تعارض میکنن، نمیتونیم به هیچ یک از این دو دلیل اخذ کنیم و باید بریم سراغ اصول. مقتضای اصول هم اینه که نقل و انتقال حاصل نشده باشد، یا بریم سراغ اوفو بالعقود و بگیم عقد است. من الان یادم نیم، مراجعه بفرمایید. این اشکال ایشون، لکن این اشکال وارد نی برای اینکه بین باطل و بین تجارتن انتراز تقابل هست، چون تجارتن انتراز همون جوری که گفته شد کنایه از حق است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکون حقا، استثنای منقطع، تقابل بین حق و باطله، تراز نمونه از حقه. بنابراین وقتی آیه تجارتن انتراز شامل شد، دیگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شاملش نمی شود و باید حسب شمول تجارتن انتراز گفته بشود که عقد یقع و سیها. اینم شبهی که به اشکال ایشون است، که منشه اشکالم اینه که تجارتن انتراز به ماهیه دخالت ندارد، بل به ماهیه حقون، مقابله بین حق و باطل است، قضاءً به شهادت صدر. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عن تراز. و یکی شهادت صدر و یکی هم این که اصلا لسان صدر آبی است، تخصیصه. نمیشه گفت که باطل را نخورید جز باطلی که تجارتن عن تراز، اصلا باطل را که نمیشه ازش استفاده کرد. بنابراین این اشکالیشون به معارضه وارد نیست. وجه دیگری که بهش استدلال شده، این روایاتیه که در باب سه از ابواب لباس مسلی یا مکان مسلی آمده، و اون اینه که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، یا لا یحل مال مؤمن الا بطیب نفس من. به این روایات هم استدلال شده، به این بیان که مکره طیب نفس ندارد. طیب نفس که ندارد، پس داد و ستدش تمام نیست و درست نیست. این استدلال به این روایات تمام نیست، بر اینکه این روایات اصلا ناظر به مقام صحت عقود و بطلان عقود نی، کاری به صحت عقود و بطلان ندارد، کاری به صحت اسباب و بطلان اسباب تجارت و ملکیت ندارد، بلکه این روایات میگد مال دیگران حلال نیست مگر با طیب نفس. من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنها، بر اینکه لا یحل مال امرئ الا بطیبة نفس. مال دیگران با طیب نفس حلال می شود، بنابراین این ناظره به مال دیگرانه. در باب معامله مکره عقدی واقع شده، مشتری می خواد در مبیع تصرف کند، معلوم نیست که این مال الغیر است یا مال الغیر نیست، چون اول کلام است که آیا معامله مکره صحیحه یا معامله مکره صحیح نی. اگر معامله مکره صحیح نباشد، تصرف آقای مشتری در مبیع تصرف در مال غیره. اگر صحیح باشد، تصرف در مال غیر نی. پس لا یحل مال امرئ الا بطیبة نفس من اول بحث است در اینجا، تمسک به او تمسک در شبهه موضوعی است، چون نمیدانیم این کتاب منتقل شده به مشتری مال آقای بایعه یا مال آقای مشتری. میگه در مال دیگران تصرف نکنید الا به طیب نفس من، معلوم نیست که این مال دیگران است یا مال دیگران نیست. لا یقال عدم انتقال ما مبی به مشتری مثلا ثابت می شود با استصحاب عدم انتقال. میگیم قبل از آنی که این عقد اکراهی انجام بگیرد این مبی از آن مشتری نبود، الان هم استصحاب میکنیم میگیم از آن مشتری نیست. قبل از عقد این مبی ملک آقای بایع بود، الان هم ملک آقای بایع، پس تصرف این آدم در این مبی یکون و غیر و جائزن، نتیجهش میشد که عقد مکره باطله. لا یقال کون المبیع مثلا مالا للبایع و عدم و کونی ملکن للمشتری یثبت بالاصل و اذا ثبت بالاصل، چون اون آقا رضایت ندارد، وقتی رضایت ندارد تصرف در این میشه حرام، حرمت تصرف ملازمه دارد با اینکه عقد مکره باطل. این لا یقال، لأنه یقال اولا اگر بنا بود ما سراغ اصل برویم احتیاج نداشت که سراغ این حدیث بیایم. خب از اول اصل اقتضا می کند مال به غیر منتقل نشده باشد، استصحاب عدم انتقال اقتضا می کند که عقد مکره چجوره؟ باطل. ما شک می کنیم عقد مکره صحیح است، مبی منتقل به مشتری شده یا منتقل نشده، استصحاب عدم انتقال، اصلا احتیاجی به این حدیث نداریم. برای بطلان تمسک می کردیم به عدم انتقال مبی به مشتری، عدم انتقال سمن به بایع، بقای مبی در ملک بایع، بقای سمن در ملک مشتری، اصلا احتیاجی به این حدیث و این حرفا و جر و بحثا نبود. این اولا. و ثانیاً اصلا در اینجا بر فرض شما بیایید بگید اصل این است که منتقل نشده، پس بنابراین تصرف آقای مشتری در مبی تصرف در مال است بدون طیب نفس آقای مالک. ما عرض می کنیم اصلا اینجا طیب نفس و عدم طیب نفس مالک وجود ندارد. آقای بایع مکره وقتی کتابش را فروخته اینجور نیست که بگیم راضیه که دیگری در کتابش تصرف کنه یا راضی نیست در کتابش تصرف کند، چون مکره بعد از آنی که عقد از او محقق شد دیگه مبی را ملک خودش نمیداند. تا شما بیایید بگید لا یحل مالم رن الا به طیب نفس من، بعد از تحقق عقد اصلا این مال مال اونی، او اینجور نی بگیم که این راضی نیست که در مالش تصرف کنه، با فرض عنوان عقد مکره اصلا مال اویی نی، بلکه مال مال آقای به نظر او مال مال مشتریه و لذا اذنی ندارد، طیب نفسی ندارد، نه طیب نفس دارد نه عدم طیب نفس، برای اینکه موضوعش محقق نی، موضوع اینه که مال خودش را راضی نی، آقای بایع در عقد مکره برای خودش مبیعی نمی بیند تا بگیم طیب نفس دارد و یا طیب نفس ندارد. و ثالثاً اصلا در باب او چی رضایت ندارد؟ رضایت به چی ندارد؟ عجیب انقدر رضایت، این دیوار نمیشنود یا میشنود؟ من عرض میکنم دیوار میشنود یا نمیشنود؟ شما به من جواب بده، به بنده ناچیز کمتر از قطمیر جواب بده. میگم این سنگ هایی که حضرت عالی بهش تکیه کرده اید و این سنگ ها در نظام آفرینش اینجور شانسی داشته که حضرت عالی بهش تکیه کنید، سخنان اهل بیت رو بشنوید، این برای این سنگ ها موفقیتی بوده، آیا این سنگ هایی که حضرت عالی بهش تکیه کرده اید میشنود یا نمیشنود؟ نمیشنود نه نمیشنود هیچ کدوم ها این بس با از باب مقسم لاب شرطی میمونه. خب این دیگه بس نمیگیرد آقای بزرگوار. لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، سالبه به سلب محموله، نه سالبه به سلب ماهیت، سالبه به سلب محموله. اجازه بفرمایید. شبهه سومی که در اینجا هست اینه که اگر بنا باشد در عقود طیب نفس بخوایم و ظاهر این احادیث رو بگیم، دلالت مربوط به باب عقود هم هست، طیب نفس میخوایم، خب خیلی از معاملات باید چه باشد؟ باطل باشد. در معاملات رضایت به معامله و تجارت هست، اما قنج دل برای تجارت نیست. یه وقت یه کسی چیزی رو میفروشه، دل میده، قلوه میگیره، یک جنسی را خریده به یه قیمت کم، الان میفروشه به یه قیمت کلان، این طیب نفس دارد، هم رضایت به تجارت دارد، هم چی؟ هم طیب نفس به تجارت دارد. اما نه، یه کسی یه جنسی رو گرفته، حالا میخواد بفروشد، پولشو میخواد داشته باشد، یا برای مریضی، یا برای اینکه میخواد یه خونه دیگری بگیرد، رضایت دارد به معامله، اما طیب نفس ندارد. اگر شما بگید در معاملات طیب نفس معتبره، خیلی از معاملات رایجه در اسواق باید باطل باشد، برای اینکه در اونا رضایت از طیب نفسی، قنج دل نی، قنج دل قلا خریده گرون میفروشه، این قنج دله، طیب نفسه. طیب نفس داره اون که بچهش مریضه کتابشو میفروشه، به فروش طیب نفس داره، پس باطله. باطله، باطله که باید بگید باطله، کار ندارم باب استرار، باید بگید باطله. آقای شده میگم اون کسی که یه جنسی را خریده بود سود کند، صبر کنید، حالا میفروشه، نه سود میکنه نه ضرر، گرفته بود سود کند، این طیب نفس دارد، میفروشه رضایت دارد به فروش، نه طیب نفس دارد. من که گفتم دل میفروشه قلوه میگیره، طیب نفس معناش اینه دل بفروشه قلوه بگیره، توجه بفرمایید. بنابراین اینم شبهه سوم. پس حق این است که این روایات هم استدلال به اونها تمام نیست. شما بگید طیب نفس یعنی، شما بگید طیب نفس یعنی برلیان، میدونم نه غیر باب عقود مشکل نی، چرا مهمونت کرده تی ولی زام اخوز حیان حرامه، بله ولزا المأخوذ حیان گل مأخوذ قسمن، بله طیب نفس باشه حرامه، باید دلش به دلش نخوره، دلش خنک بشه بعد. بله یه وقت حضرت عالی مهمونش میشید، خب بله طیب نفسم ندار، یه وقت بنده مهمونش میشم، حسابیم افتخار میکنه، خیال میکنه حالا چارجه پولم بهش میدم، توجه بفرمایید، فرق میکنه جا به جا. ولذا گفتن المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ قصبن. یه بحثی یه وقت سال اولی که ما خدمت امام سلام الله علیه رسیدیم، در روز 11 ذیقعده یا اون روز بود یا یه روز دیگری، بس شد این مدرسه خان را تازه آقای بروجردی ساخته بود، تجدید بنا کرده بود، اون وقت در اونجا شرایطی قرار داده بودند برای طلبه ها، من جمله اینکه طلبه مهمونش نخوابه اونجا، اگه مهمون داره مهمونش را بیرون کنه اونجا، حق داره میشینه شام بخوره میشینه، اما مهمون رو باید نخوابه، حق نداره مهمون رو بخوابونه تو حجره. ها؟ آره، ما بس این بود که مدرسه خان اینجوریه، ما هم اینجا مدرسه فیضیه بودیم، مثلا خب بدمونم نمیمد اونجا بریم، برای اینکه اتاقاش بهتر بود. بس شد اونجا خدمت ایشون و عرض کردیم ما مدرسه خان یه شرایطی رو قرار دادن و میگن این شرایط رو آقای بروجردی تصویب فرمودن. فرمود چه شرایطی؟ گفتیم یکی یکی رسیدیم به این شرط، شرایط مشکل، یکیش اینه که مهمون شب خواب نباشه، گفت که این شرط را آقای بروجردی قطعاً قرار نداده. گفتیم چرا؟ آقای بروجردی طلبه را آدم میدونه، حیوان که نمیدونه که. گفتیم یعنی چه آدم میدونه حیوان نمیدونه؟ ایشون فرمود حالا یه طلبه رفته یک جا ماه رمضانی مونده، زن و بچه این بابا لباسای اینو شستن، سحری براش تهیه کردن، شام براش تهیه کردن، اتاقشو جارو پارو کردن. حالا یه شب از دهشون راه افتاده، شب زمستان سرد، اومده اینجا سری زده به این آقای طلبه. این آقای طلبه هم یه شامی بهش داده، بعد یه دو سه ساعت که از شب بره بگه آقا بفرمایید خونتون. خب این مگه برخورد انسانیه که آقا بفرمایید خونتون؟ خب یک ماه تو خونه اون بودی، هیچ حرفی نبود، حالا چهار ساعت این آقا بخوابه درست نیست؟ حالا فرق میکنه اون طلبه ای که رفته یه جمعه منبر میره دعوتش کردن، تیبه نفس هستش، بلی وقت زوری میره، مثل کت خدای زوری، جاندارم زوری، آخوند زوری، خب بله او زوری بحث دیگریه، ولی یه وقت نه واقعا تیبه نفس داره، تیبه نفس نباشه حلال نه، همه جا تیبه نفس هست، مأخوذ حیا باشد، میدونم مأخوذ حیا باشد، حیا دیگه یا برمیگرده به تیب، مراتب تیب نفس یا مأخوذ حیا، توجه بفرمایید. از وجوه دیگری که بهش استدلال شده حدیث رفع عن امتی تسعه، یکیش مستکرهو علی، استدلال به این حدیث موقوف بر این است که همه آثار را ببرد، نه تنها مؤاخذه را ببرد. رفع مستکرهو علی یعنی همه آثار کار اکراهی برده می شود، یکیشم صحت عقده، صحت عقد، لزوم عقد، اینا را هم حدیث رفع. یکی دیگه عرض کنم، یه وجه دیگه که شما یادتون نبود، روایات باب طلاق. در روایات باب طلاق یه اشکالی بعضی ها مطرح کردن، بد اشکالی امنی، شاید سیدن الاستادم که اونا را نفرموده شاید نظرش به اون اشکال بوده. ما دیروز گفتیم روایاتی که میگه طلاق عن اکراه تمام نی، لازمش این است که بگیم عقد بیع عن اکراه هم تمام به مناسبت و حکم و موضوع و تنقیح منات. یه اشکالی در بعضی از عبارت ها من دیدم، نمیدونم کی بود، و اون این که نمیتونیم به اون روایات تمسک کنیم برای اینجا، نه از اون جهاتی که دیرو عرض کردم که ساندویجی بود و خیال بافی، نه، گفتن نمیتونیم از اون روایات تعدی کنیم به اینجا، برای اینکه طلاق مکره باطل من رأس، با رضایت بعدی دیگه درست نمیشود. عتق مکره باطل من رأس، با رضایت بعدی درست نمیشود. در حالتی که شما میخواهید بگید بیع مکره با رضایت بعدی چه میشود؟ درست میشود. پس اون حکمی که در روایات راجع به اکراه بر طلاق و عتق آمده نمیتونید اینجا بیارید، چون او میگه طلاق مکره و عتق مکره باطل من رأسه، اجازه بعدی درستش نمی کند. اصحاب گفتن اجازه بعدی درست نمی شد، در حالتی که اینجا مشهور، بلکه خیلی نفی خلا ادعای مشهور شهرتن واضحه این است که بعدی درستش می کنه. پس نمی تونیم از اون روایات سراغ اینجا بگه. اما حدیث رفع موقوف به اینکه جمعی آثار را ببرد، لیکن لا یخفا که استدلال به حدیث رفع وقتی تمامه که ما ادله بر شرطیت رضا نداشته باشیم و بر شرطیت عدم اکراه، ولا با فرض اینکه گفتیم بنا و غلا بر اینه که معامله مکره صحیح نی، یا آیه شریفه میگه معامله مکره صحیح نیست، اگر ما عدم صحت معامله مکره را با ادله ثابت کردیم، دیگه استدلال به حدیث رفع غیر محلشه، چون حدیث رفع میگه ما صحت رو برمیداریم، رفع المستکرهو یعنی رفع صحت، فرض اینه اینجا صحت قبلا خودش برداشته شده هستش دیگه، برداشتن او حصول حاصله. پس تمسک به حدیث رفع موقوف است بر این که عموم آثار را بگد، کما این که استدلال به او فرع این است که ما اون ادله را قطع نظر از اون ادله با قطع نظر از اون ادله، مثل این که شما در فقه هم به روایت تمسک میکنی هم به اصل، تو عبارت های صاحب جوار و صاحب ریاض و دیگران هست، و یدل علیه الاصل و الکتاب و سنه و الاجماع، در صورتی که اگر کتاب و سنت باشد نوبت به اجماع نمیرسد. اینجا هم شبیه اونه و اصلا سر در این که حدیث رفع را ما کنار اون ادله میگذاریم با اینکه بهش احتیاجی نیست، کتاب و سنت کتاب کنار اصل میاد، اصل کنار کتاب و سنت میاد با اینکه جا ندارد، این برای اینه که اگه شما یه وقت در کتاب و سنت اشکال کردید بگیم خب اصل یک اونو چی؟ حجتن. اینجا هم میخواییم بگیم اگه شما در اون ادله اشکال کردید حدیث رفع یک اونو کافیه. برای عموم حدیث رفع که همه آثار رو برمیدارد به وجوهی استدلال شده، وجوهی ذکر شده، قد ذکروا فی الاستدلال عموم حدیث رفع وجوهن، احدها ما هو مختار و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه طبعا لصاحب الوقایه مرحوم شاه رضای مسجد شاهی، و اون اینه که اصلا این مجازات باب مجازات باب تلاعب در معانیه و باب ادعای، مجازات باب استعاره و ادعا است نه باب تقدیر و نه باب استعمال لفظ در معنای دیگر، بلکه باب ادعا است. اسد علی و فی الحروب نعامتون، اسد علی یعنی اسد علی، واقعا شیر فرضش کرده منتها ادعا کرده که اون چیه؟ اون شیره. شمس تزللنی من الشمسی و من عجبی، میگه خورشید در مقابل خورشید سایه میاندازد و این تعجبه. این نه معنا، نه این که شمس اومده در شخص استعمال کرده یا اومده تقدیر گرفته مرعتون مثلا وجه آکش شمس، باب مجازات نه باب تقدیره نه باب استعمال لفظ در معنای دیگر، بلکه باب ادعا است و بارها عرض کردیم باب ادعا و اصلا زیبایی مجازها و فصاحت مجازها به اینه که باب چی باشد؟ ادعا باشه. واسأل القریه، واسأل القریه میگه از قریه بپرس، از در و دیوار بپرس، شما حالت بدن دست شما از در و دیوار بپرس، خیلی قشنگه، بدن دست شما یعنی واسأل اهل القریه، میگه این مثل انگلیسی ترجمه کردن واسأل اهل القریه چیه؟ خب بل آدم اهل قریه رو میپرسه، اما واسأل القریه یعنی واسأل اهل القریه، یا نه اصلا قریه در اهل استعمال شده، بخوای ترجمه کنی واسأل القریه یعنی واسأل اهل القریه. ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم، شما بگید ما هازا بشرون یعنی ما هازا رجلون که مثل بشرها باشد، یا تقدیر بگیری یا استعمال، میشه مبتذل. باب مجازات رو اگه بردید سراغ باب تقدیر، اون در شعر حضرت زهرا سلام الله علیها دارد دیگه، سل صدرها خزانت الاسراری الباب و الجدار و الدماء شهود و صدق مالها خفا. شما بگی الباب و الجدار یعنی مثلا در، نه مراد در نی، مراد دیوار نی، مراد اون مردم یعنی که اونجا میرفتن. یا من بارها گفتم اون شعر شاطر عباس صبوحی قمی میگه مجددارم من و افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان زلف نیفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالش که کبد. حالا اینو شما وردارید استعمال لفظ در معنای دیگر یا تقدیر. دو دستی شاطر عباس قمی میزنه تو سر آدم، میگه شعر من از بین بردی. یا او شعرهای فرزدق شاعر حفظید که دیگه، حالت شما که احتیاج ندارید منبر برید، ما اون وقت مجبور بودیم منبر بریم برای اداره زندگیمون. حالا شاید بخواید برید مشکلات فلبتها و تعتهو والبيت يعرفه والهل والحرم هاوز ابن خير عباد الله كلهم هاوز التقي النقي الطاهر العلم. اون شعر، اون آخرین شعر قشنگتنی شعرش اینه: ما قال لا قط الا في تشهدي لولا تشهد لولا تشهد كان لا. حالا شما اینا مجاز در کلمه بگیر یا اینا مجاز در تقدیر بگیر، اصلا دیگه مبتذل مبتذل میشه. اصلا باب استعاره. یه شعر دیگه دارد مال صغیر اصفهانی تو ذهنتون باشه، من خیلی از اون شعرم خوشم میاد، بخونم براتون تو ذهنتون باشد: دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم؟ دانی چرا در سیر خود برخیش میلرزد قلم؟ ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. او قلم های چوبی میلرزه، ترسد که ظلمی را کند در حق. حالا این شعر شما ورش داری. نه، دانی چرا در سیر خود، یعنی دانی چرا قلم وقتی مینویسه یه ذره حرکت میکنه؟ این که اون شعر اون بیچاره صغیر اصفهانی نمیشد که. شعر صغیر اصفهانی به اینه که استعاره باشد، باب استعاره باشد و باب تلاعب در معانی و ادعا. این یه مبنای سیدنا الاستاد طبعا لمرحوم هاشم رضا صاحب الوقایه داره. خب اگر این مبنا را پذیرفتیم، اون باب ادعا همیشه ادعا مصحح میخواد. باید وقتی ادعا می شود ادعای مناسبتی چی؟ داشته باشد، مصحح می خواد. ولا نمی شود که بدون مصحح ادعا بشود، مصحح می خواد. وقتی که میگد رفع مسکره علی، میگه خود مسکره ورداشته شده، خودش نیست. خودش نیست، این ادعا کی درسته؟ تمام آثارشو برداره. این ادعا وقتی درسته که تمام آثارشو برداشته باشد، میگه خودش نی. یا نه، یه اثرهای بسیار روشنشو برداشته باشد، مثلا رفته یه جا پول بگیره بهش ندادن، میگه حاتم اینجا نیست. یعنی چه حاتم اینجا نیست؟ چی چیشو برمیدارد؟ جودشو برمیداره، چون جود از اظهر صفات حاتمه. یا باید اظهر صفات رو بردارد یا تمام آثار رو ورداره. اثباتش هم همینه، اثبات شی و ادعا این که فلان شی فلان شیه یا فلان شی فلان شی نی، این به این است که مصحح ادعا داشته باشه. مصحح ادعا نفی جمعی آثار است. وقتی نفی جمعی آثار شد، رفع مستکره علی، چیشو ورداشته؟ همه یاشو. میگه خودش ورداشته شده. خودش ورداشته شدن به اینی که همه آثارش ورداشته شده، من جمله از آثارش هم عبارت است از صحت، لزوم وفا و بقیه اموری که در عقود هستش. این یک وجه استدلال بر مبنای اینکه باب مجازات کلن باب استعاره است و تلاعب در معانیه و ادعاء، نه باب تقدیر و نه باب مجاز در کلمه. شما یادتون باشه تو متول میگه گاهی مجاز مجاز تقدیره، گاهی مجاز مجاز در کلمه، گاهی هم استعاره. نه، تمام مجازات باب استعاره است و اینجا مصحح ادعاش نفی جمیع آثاره. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.